بودید؟ چند تا ادمین بودید دقیقا؟
ادمین نبودیم، من ادمینشون بودم و همراه یک نفر دیگه، دو نفر ادمین بودیم. ولی خب ما تدوینگر داشتیم، نریتور داشتیم، یک گروه رسانه کامل بودیم.
آهان، یعنی با همکاری هم محتوا تولید میکردین. بله. و توی یک کانال، توی دو کانال، در واقع توی چه بستری شما این کار رو انجام میدادین؟
ما در ابتدای فعالیتمون حدود 7 کانال رو هفت کانال رو پوشش میدادیم توی اپلیکیشن های مختلف.
ببینید، حالا اتفاقا بحث خیلی بحث جای خوبی رسید. ببینید، دقیقا ما رسیدیم به یه فرصت و چالش در شبکه‌های اجتماعی. یعنی آقا ماهان اشاره کرد به این که تونسته از فرصت شبکه‌های اجتماعی برای تولید محتوا با اینکه سنش کم بوده استفاده بکنه، حتی به درآمدزایی برسه در این حوزه، ولی به یه چالش هم برخورد.
ضرر هم دیده.
اون چالش چی بوده؟ بحث کلاهبرداری سایبری. حالا من میخوام از هانیه بپرسم. هانیه، تو فکر میکنی وقتی ما با یه کلاهبردار سایبری مواجه میشیم باید چیکار کنیم؟ چیزی در این مورد میدونی؟
نه، خب اطلاعات زیادی ندارم که بخوام بگم، ولی خب ما میتونیم به پلیس حالا گزارش کنیم، یعنی که حالا خودمون دنبال اون فرد باشیم.
چجوری مثلا به پلیس مراجعه کنیم؟ 110 رو بگیریم؟ بچه شما چی میدونید در مورد؟
به نظرم بعد سایت داشته باشه که بتونیم گزارش ارسال کنیم برای خود پلیس فتا.
پلیس فتا، آفرین.
پلیس فتا حواسش به همه چیز
هست. حقیقتش من خودم
شما پلیس فتا رو کی میشناسه میتونه در موردش برامون حرف بزنه؟
من خودم از همین کتاب سوادستانهی که خیلی داشتیم تخریبش میکردیم، از صفحات آخرش یه مطلبی راجع به پلیس فتا خوندم. اوایل سال دهم بود و من همینجوری داشتم این کتاب ورق میزدم. بعد به شماره تلفن این پلیس فتا برخوردم و این تو یادم، تو ذهنم موند. و یه بار یکی از دوستام اومد به من مراجعه کرد، خیلی هم ناراحت بود، گفت آره فلان اتفاق داخل فضای مجازی برای من افتاده. و من به همون کتاب مراجعه کردم. آفای. و حقیقتش نمیدونم چرا حضور ذهن ندارم.
حالا پیگیری هم شدش؟
بله پیگیری شد. اصلا کلا با کمک اون مأمور ما تونستیم که پیج ایشونو برگردونیم. و اینکه آره دیگه، خیلی هم رفتار خوبی داشتن اتفاقا مأمور پلیس.
خسارت هایی که دید تونست جبران بشه؟
پیجش شخصی بود، یعنی فقط عکس گذاشته بود و اینکه حالا از این لحاظ خیلی نگران بود. در واقع پیج کاری نبود که کلاهبرداری یا سوء استفاده ای بشه از خریداران.
خیلی خوبه. پس ما به این چند تا شنوندگان عزیز خدمتون عرض بکنم که ما داریم توی برنامه پایش که از رادیو گفتگو خدمت شما بزرگواران پخش میشه، راجع به فرصت‌ها و چالش‌های شبکه‌های اجتماعی با چند تا از بچه‌های دهه 80 صحبت می‌کنیم. و تا اینجای برنامه گفتیم که شبکه‌های اجتماعی فرصت‌هایی رو برای دوستان داشته که حتی میتونن از این فرصت‌ها در جهت کارآفرینی و درآمدزایی استفاده بکنن، و چالش‌هایی داشته که بچه‌ها اشاره کردن به بحث کلاهبرداری‌های سایبری و یا سایت‌هایی که بعضن بچه‌ها تشویق میشن به سرمایه‌گذاری در اون و
متأسف
درگاه‌های فیک. بله، ممنونم آقای مهدی خان. و در واقع داشتن با این کلاهبرداری های سایبری روبرو شدن و خود بچه‌ها در بحثایی که با هم داشتن به این نتیجه رسیدن که یک جایی وجود داره تحت عنوان پلیس فتا که میشه به اونجا مراجعه کرد و از اون طریق مطالبات مشکلاتی رو که در فضای مجازی برامون به وجود اومده رو برآورده کرد. در ادامه برنامه با ما همراه باشید. در دنیا هفته‌ای وجود داره تحت عنوان هفته سواد رسانه‌ای. این هفته برای این تعبیه شده که این موضوع بسیار مهمی هست و در کشورهای پیشرو دنیا برای بحث ارتقای مهارت‌های سواد رسانه‌ای کارهای زیادی رو کردن، برای خردسالان، نوجوانان، اصحاب رسانه، خانواده‌ها، اصحاب آموزش و پرورش. و این مسئله جوامع مختلف پیشرفته دنیا رو به اونجا رسونده که هفته رو اختصاص بدن به این موضوع و ما آیتم میانی برنامه رو در مورد هفته جهانی سواد رسانه‌ای میشنویم و برمیگردیم. در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
نگاهی به هفته جهانی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی هفته جهانی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی که هر سال برگزار می‌شود، رویدادی مهم برای علاقمندان و پژوهشگران این حوزه است تا به بررسی پیشرفت‌های حاصله رویدادها و اقدامات مرتبط با سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در سراسر جهان بپردازند. مراسم هفته جهانی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی همراه با رویدادهای خود به دنبال آن است که نهادهای محلی در سراسر جهان به ترویج مناسبات سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در چارچوب اصول و روش‌های حرفه‌ای اقدام کنند. این نهادها شامل سازمان‌های بین دولتی، نهادهای آموزشی، شرکت‌های فناوری واسط، سازمان‌های توسعه، انجمن‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، گروه‌های پژوهشی، اساتید، دانشگاهی و چهره‌های حرفه‌ای در امر رسانه، کتابخانه و اطلاعات، سیاست‌گذاران، تعیین کنندگان مقررات و کارشناسان در سراسر جهان است. سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی می‌تواند تضمین نماید که فرصت‌های دیجیتالی به دستاورد اهداف سیاسی در زمینه‌های آموزشی، بهداشتی و توسعه گسترده‌تر اجتماعی تبدیل شوند و در ترویج سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی نقش داشته باشند. بنابراین، هفته جهانی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی گرامی داشت سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی و گفتگوهای بین فرهنگی با هدف گسترش سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در شهرها و تقویت مشارکت جهانی، منطقه‌ای و محلی برای توسعه پایدار سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی و داشتن شهروندان صاحب اطلاع درون جوامع فریخته و پایدار است.
شما عزیزان شنونده برنامه پایش هستین از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امروز راجع به سبک زندگی دیجیتال دهه 80 ها با چند نفر از نوجوانا گفتگو میکنیم. تا اینجای برنامه گفتیم که اون چه که تا به حال در مورد مهارت های سواد رسانه ای برای این نسل در نظر گرفته شده که صرفا محدود شده به یک کتاب آموزشی تحت عنوان کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای که در پایه 10 و 11 تدریس میشه برای این نسل خیلی کمه و شنیدیم از زبان خود دهه 80 ها که وقتی ما از سن 6 7 8 9 10 سالگی رسانه‌های اجتماعی در رسانه‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی در اختیارمون قرار گرفته میشه، خیلی دیره که از سن 11، 12 و 13 سالگی فقط یک کتاب برای مهارت سواد رسانه‌ای به ما آموزش داده بشه. بالاتر از اون حتی شنیدیم از زبان خود بچه‌ها که گفتن حتی معلم هایی که این کتاب رو تدریس میکنن مهارت های لازم رو برای آموزش این مهارت های سواد رسانه ای به ما خودشون ندارن و بچه ها گفتن که آموزش و پرورش باید پا در میون بگذاره و در این مورد کارهای جدیتری بکنه که ما در جامعهمون کمتر شاهد آسیب هایی باشیم که فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای نسل ده هشتادی ها داره. البته اشاره کردیم به فرصت هایی که شبکه های اجتماعی تا به حال برای نسل جوان ما و نسل نوجوان ما فراهم کرده. ادامه بحث رو با دوستان خواهیم داشت. در این مورد بچه ها صحبت بکنیم که چقدر فکر میکنید که کسانی هستند که میتوانند برای بالا بردن مهارت‌های سواد رسانه‌ای در جامعه اثرگذار باشن و چه کارهایی باید بکنن؟ دغدغه‌هاتون، پیشنهاداتتون و مباحث پایانیتون رو میشنویم.
به نظر من یکی از مشکلاتی که الان به وجود اومده بابت همین رسانه‌ها اینه که خیلی از کسب و کارها تقریبا رونق و اینا افتادن و خیلی از سرمایه‌ای که مثلا مردم داشتن می‌تونستن چیز می‌ذاشون رو به فروش بذارن تقریبا محدود شده. به نظر من باید یه دونه بستری مثلا فراهم کنن که مردم بتونن کالایی که دارن یا بازار کاری که قدیم حفظ داشته بودن و اونجا ادامه بدن که بتونن ضرری که کردن یا جبران کنن یا مثلا بتونن ادامه بدن به اون سوددهی که قدیم داشتن.
بچه نظر شما در این مورد چیه؟ فکر کنید اصلا چرا باید کار به جایی برسه که ما در بستری محتوا تولید بکنیم که بعد مجبور بشیم اون بستر رو تعطیل بکنیم و بعد یک سری از کسب و کارها تعطیل بشه؟ نظرتون واقعا چیه در این مورد؟
به نظر من یک جایگزین باید اول براش در نظر گرفت. البته الان
جایگزین نه، به نظر من جسارتا قبل از اینکه یک رسانه خارجی یا یک برنامه کاربردی خارجی در اختیار ما قرار بده که در بزنگاه در همچین شرایطی این داستانها رو برامون ایجاد بکنه که مجبور بشیم ببندیمش، قبلش باید از همین برنامه‌های کاربردی داخلی اینها رو تقویت می‌کردیم انقدر که مردم توی یه همچین بستری شروع به فعالیت کنن. نظر شما در این مورد چیه؟
آخه مثلا قدیم تو یه جایی مثلا مردم شروع به کار کردن میکنن، یه سری مخاطب به دست میارن، یه سری فروش به فروش میرسونن محصولاتشون، اون محصول جا میفته. وقتی اون بستر تعطیل میشه کامل، تقریبا اون اقتصادی که طرف فراهم کرده برای زمان گذشته میخوره به زمین به نظر من. بعد از اول یا مثلا چندین سال قبل اطلاع میدادن که همچین مثلا قراره این برنامه مثلا براش اتفاقی بیفته، یا مثلا کسب و کارتون رو انتقال بدید، نه اینکه مثلا یک دفعه همه چی رو بخوان انجام بدن یا اعمال کنن.
نظری که خود من دارم اینه که ما به جای
خانم فاطمه درسته؟
بله. ما به جای اینکه بیایم آب رو قطع کنیم، مصرف درست آب رو یاد بدیم. امیدوارم متوجه استعارم شده باشین. و توقعی که خود من دارم حقیقتش اینه که من به عنوان کسی که حالا توی فضای مجازی هممون این شکلیم، موسیقی گوش میدیم، حتی ممکنه داخل گوشیامون کتاب بخونیم، اخبار رو بخونیم یا حالا موردای دیگه، توقع من این هستش که یکم رنگ و بوی سواد رسانه جامعه خودمون رو بیشتر توی این رسانه بیایم ببینیم. من واقعا همچین چیزی رو نمیبینم.
خیلی نکته خوبی رو گفتن فاطیما جان. هانیا جان شما در این مورد ببین، واقعا اشاره خیلی خوبی کردیم، بحث به جای خیلی خوبی رسید بچه ها. به اینکه واقعا اگر ما قبل از اینکه این همه بحران برامون ایجاد بشه، یعنی مدیریت بحرانمون قبل از وقوع بحران اتفاق می افتاد، بستر سازی می کردیم که مردم مثلا فیک نیوز ها یا اخبار جعلی رو بشناسن که مثلا یه جهت‌دهی اخبار جعلی باعث آشوب در جامعه ما نشه به خاطر نداشتن سواد رسانه‌ای، بعد الان مجبور نبودیم که بریم اون بستر رو تعطیل بکنیم که به قول آقای مهدی اصغری این کلن تعطیل بشه. هانی نظر شما چیه در این مورد؟
یعنی به نظر من حالا هممون باید یه کاری کنیم این سواد رسانه رو ببریم بالا. من از صحبت‌های شما یه چیزی یاد درک کردم، این که ما باید توی رسانه‌های داخلی خودمون، یعنی در واقع این سواد رسانه رو گسترش بدیم و بتونیم حالا این سواد رسانه‌ای که یعنی اطلاعات درست و غلط رو بتونیم خودمون تشخیص بدیم.
خیلی متشکرم. شما نظری دارین در این مورد؟
ولی به نظر من این درس خیلی باید مهمتر از بقیه درسامون باشه، حالا میگیم کنکور و ضریبش و غیره، ولی به هر حال مدارس و حتی خود فرد باید یک زمانی رو برای تقویت سواد رسانه‌ای بذاره واسه خودش.
خیلی بحث به جای خوبی رسید و خود دوستان دارن اشاره میکنن به اینکه در واقع اهتمام به بالا بردن مهارت سواد رسانه‌ای یه اتفاقیه که باید به صورت همه جانبه در جامعه بیفته. خب خیلی متشکرم از شما، بحثای خیلی خوبی رو بچه با هم داشتیم. میخوام خواهش بکنم از همه شما بزرگواران که صحبتهای پایانی رو با هم داشته باشیم و هر کدوم از شما یک دقیقه زمان برای جمع‌بندی داری. از آقای مهدی خان اصغری خواهش میکنم.
به نظر من مشکل اصلی همون ساخته نشدن بسترشه، به خاطر اینکه یا مشکلی که پیش میاد باید قبل یا پیشبینی شده باشه به قول شما، یعنی که یه راهکاری براش درست کنیم. الان مشکل اصلی که داریم اینه که ما داریم ضرر میبینیم و چیزی برای جبرانش تقریبا نیستش تا جایی که میبینیم و چیزی هم نیست که بخواد جبرانش کنه. باید از یه طریقی یا اون زیرساختا رو درست کنیم که بتونیم به سمت رسانه‌های ملی مثلا کشیده بشیم یا اون رسانه‌ای که داریم ادامه بدیم و اون مثلا ضررمون یه جوری بتونیم مثلا جبران کنیم. یا مثلا خیلی یه کسی فالوور زیاد داشته یا مثلا کسی دنبال کننده زیاد داشته یا مثلا کسایی که ازش خرید میکردن زیاد بوده، اصلا بره تو بستر جدید دیگه خیلی کم میشه اون تعداد، یا اون سود قبلی رو براش نداشته.
بله.
یه جوری امکاناتی براش فراهم کنن که بتونه اون کاری که قدیم میکرده رو ادامه بده.
امکانات الان مثلا تو به عنوان یه نوجوان فکر می‌کنی کی باید فراهم کنه؟
به نظر من باید دولت فراهم کنه.
مجلس، وزارت فناوری، وزارت ارتباطات
فراهم هم شده. اگه دقت کنیم مثلا برنامه مثل رویکا تقریبا فراهم شده، ولی بعد مثلا یه جوری خود مردم برن سمتش، بعد به نظرم رسانه باید کمک کنه.
رسانه ملی، یعنی
رسانه ملی.
نظر تو چیه ماهان در این مورد؟
مشکلات ما حالا کلا آدم ها اینه که آگاهی یک چیزی رو نداریم و در مورد اون مسئله نظر میدیم. من حالا حرفم اینه که هم خودم هم همسن و سالام نسل آینده مملکت ماییم و ما از الان این آگاهی رو کسب کنیم که بعدن بتونیم، یعنی شما گفتید که یه چیزی از قبل ساخته باشیم که نیفتیم تو اون مشکل، از الان بیایم این آگاهی رو کسب کنیم که بعدن ما این کار رو بکنیم، نسل خودمون برای خودمون بکنن، و این فقط با مطالعه انجام پذیره. و حرف ما اینه که فقط با مطالعه کنیم و آگاهانه حرف بزنیم.
خب فاطمه جان شما نظرتون
چاره‌ای که من می‌بینم اقناعه، مخصوصا تو این روزه که ما هستیم. حقیقتش ما پیام رسانه ایرانی خوبی داریم، اما قدرت اقناعمون در این حدی نیست که من بیام پیام رسانه ایرانیمو که حالا هر پیام رسانی، قدرت اقناعم واقعا در اون حدی نیستش که من بیام این پیام رسانه ایرانیمو خیلی قشنگ نشون بدم. درسته این پیام رسان به پای پیام رسان هایی که در واقع استفاده کننده هاشون اینجوری بگم خیلی زیاده نمیرسه.
یه چیز تو پرانتز بگم، من جسارتن خیلی حرفت درسته، خیلی کارشناسیه. لازمه هممون بدونیم که پول باعث میشه که رسانه ارتقا پیدا بکنه، و خب وقتی پول بیشتر باشه اون ارتقای بیشتر اتفاق میفته. حالا ما کاری که این وسط باید بکنیم اینه که خودمون، خانواده هامون، نسل همسن و سال خودمون، همه رو متوجه این بکنیم که آقا این پوله برای چی از یه کشوری که در طول تاریخ هیچ وقت نمیخواست سر به تن ما باشه داره هزینه میشه که به زبان ما برای ما تولید محتوا کنه. اونا واقعا قراره که از این تولید محتوا به چی برسن؟ اگه ما فقط این تفکر انتقادی و این ایجاد سوال رو بتونیم بکنیم خیلی اتفاق خوبی میفته. شما بفرمایید هانیه خانم.
بله منم همین نظر رو دارم. این که اول که خیلی خوشحالم تو این برنامه هستم، اومدم پیشنهادها انتقادات یا میگم. این که فاطمه جان یه نظری گفت، ما یعنی رسانه‌های داخلیمون خب خیلی بهتر از در واقع رسانه‌های دیگه است. ما بیایم این رسانه رو ای کاش بشه ما این رسانه رو گسترش بدیم، همونطور که شما فرمودین، بیایم برای این رسانه وقت بذاریم، بیایم روش سرمایه گذاری کنیم، بتونیم به اون مراتبی که واقعا شایستگیشو داره بتونیم برسونیم.
انشاءالله. من اگه اجازه بدین دوستان خیلی تشکر میکنم از همتون و خیلی در کنار شما و تو این بحث از خیلی تک تک صحبتهای شما چیزای زیادی یاد گرفتم و خیلی خوشحالم که وقتی با نسل شما مواجه میشم سطح آگاهیتون ما رو به این باور میرسونه که شما قشنگ میدونید که از کجا شروع کردید و قراره که به کجا برید. اگه اجازه بدین یه جمع‌بندی داشته باشیم. شنوندگان محترم برنامه پایش، شما صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرز. در این برنامه ما سبک زندگی دیجیتال رو بررسی کردیم برای دهه 80 ها با حضور خودشون. این برای و با برای ما خیلی مهمه. دوستان تو این برنامه اشاره کردن به اینکه واقعا باید برای مهارت سواد رسانه‌ای در جامعهمون فکر جدی صورت بگیره، ولی آیا باید از کجا شروع بکنیم؟ ما فکر کردیم در تولید این برنامه که برای اینکه بتونیم برای بالا بردن مهارت سواد رسانه‌ای جامعه، برای نسلی که قرار آینده ما رو بسازن کاری بکنیم، بهتره که با خودشون این کار رو انجام بدیم. و جمع‌بندی این برنامه این که برای ارتقای مهارت سواد رسانه‌ای در جامعهمون لازمه که نهضت سواد رسانه‌ای در جامعهمون شکل بگیره و ما با همدیگه برای سواد رسانه‌ای کشورمون کاری بکنیم. سرکار خانم پرند آور تهیه کننده این برنامه هستن، خانم دهنوی مسئول هماهنگی، آقای چشم نور سردبیر برنامه. تا پایش دیگر بر متون رسانه‌ها و فضای مجازی شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما میتوانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در amarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. بسیار سپاسگزارم که امواج رادیوییتون روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم شده و شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. در این لحظه بریم و با هم بشنویم روایت رنگ ها رو.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
وقتی مشغول شنیدن یک موسیقی هستید، ممکن است ناگهان صدا بالا برود و تنظیم صوتی کار به هم بخورد. در این فضاست که ذهن آماده تغییر می شود. در لحظه خود را با صدای جدید و طول موج متفاوت همراه می کند. در رسانه ها هم از این شیوه استفاده می شود و شگردی به نام صدای بلند شکل می گیرد. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می دهد.
تکنیک صدای بلند یعنی افزایش ارتفاع صدای رسانه های بیگانه به واسطه انتخاب و اتخاذ یک موضوعی خاص برای اینکه بلندتر از سوژه های موضوعی قلمداد بشه و نهایتاً تبدیل به آهنربایی بشه برای جذب موضوعات مشابه. این رو بهش میگن تکنیک صدای بلند با محوریت انتخابات. بنابراین شما فرض کنید که در مقابلتون یک سطح افق وجود داره و این سطح افق مجموع N تعداد سوژه رو ذهن داره دریافت میکنه. وقتی یک سوژه ارتفاع میگیره و یک سوژه بلندتر میشه، صدای اون سوژه عمدتاً در ذهن یک خراشی ایجاد میکنه. تکنیک صدای بلند خراش دادن ذهن مخاطب به نسبت توجه به سایر موضوعات، و بچه دوم که بچه بسیار مهمی است، توقع ایجاد کردن برای سایر سوژه ها که به اندازه همون صدا مرتفع بشن.
در انتخابات شبیه این شگرد اجرایی می شود. ظاهرا همه خبرها همسطح هستند و یک صدا پیش می روند، اما ناگهان برخی خبرها اوج می گیرند. یک خبر که می خواهد بلندتر از دیگر خبرها شنیده شود.
سه هفته ای تا انتخابات باقی مونده و هر روزی که می گذره نشانه ها آشکارا می کنن. حکومت بر مشارکت بسیار پایین مردم کاملا اذعان داره. مهندسی انتخابات و تلاش برای بیرون آوردن نام کاندیدای مورد نظر از صندوقهایی که نتیجهش از پیش تعیین شده شکل عینی تری به خودش گرفته.
بعد از این است که دیگر خبرهای مرتبط هم همراه می شوند و دوست دارند اوج بگیرند.
خب ببینید، جمهوری اسلامی کاملا برآورد کرده، برآوردهای امنیتیش نشون داده بهش که در این دوره مشارکت بسیار بسیار پایین تر از دست کم دو دوره پیش خواهد بود.
کافیست که این صدای بلند ذهن مخاطب را درگیر کند. ناگهان دوست دارد بقیه خبرها را هم در همین سطح بلند بشنود.
کارزار رأی نمیدهم توسط گروهی از افرادی که معتقد هستند که دیگه از صندوق رأی به عنوان ابزاری برای نیل به دموکراسی نمیشه استفاده کرد تشکیل شده. شرایطی رو که ایران نداره، جمهوری اسلامی نداره، یعنی شرایط انتخابات آزاد رو جمهوری اسلامی نداره و بر اساس موازین بین المللی و حقوق بین الملل انتخابات آزاد رو تبیین کنه، تلاش بشه که مشارکت مردم به حداقل به خودش برسه و یک تحریم فعالی در واقع باشه.
این بلندی صدا نشان از اعتبار خبر و اهمیت آن در سطح جامعه است. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
همه سیگنال‌های موضوعی که دارید چون با صدای بلند توسط رسانه‌های بیگانه و به صورت حجمی داره پمپ میشه به ذهن مخاطب، مخاطب ذهنش همه رو دریافت میکنه. پس همه رو با صدای بلند مثلا بی بی سی یا مثلا صدای امریکا یا مثلا ایران اینترنشنال میسنجه. هرچه این ارتفاع بلندتر، ذهن مخاطب مشتاقتر برای اینکه بتواند سایر سوژه ها رو هم به همون لول ارتفاع برسونه. و این یعنی خیلی از تکنیک هایی که میتواند از بین برنده فضای فیک ها باشد، اینجا عملا کاربردش را از دست می‌دهد.
شگرد‌های رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر